بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. باب الکون و المکان، باب ششم از ابواب توحید، مشتمل بر 8 حدیث. در مجموع 3 اتفاق میخواد در این 8 حدیث، 3 اتفاق اصلی و کلی بیفته: یکی نفی مکان از خداوند، یکی نفی زمان از خداوند، یکی نفی کیفیت. اگرچه که مرحوم کلینی در ابواب بعدی باز بحث نفی کیفیت و اینها رو ایشون مطرح میکنه در ابواب دیگه، ولی خب در این هست دیگه، چون حالت روایات به طور کلی طوری است که مثلا چند مطلب در یک حدیث میاد، ولی به طور کلی نفی مکان و زمان. حالا اگر کسی سوال کرد که، چون این سوال خیلی پیش میاد در طول سیر مطالعات توحیدی آدم، که خداوند تبارک و تعالی در این عالم هست یا نیست، خدا در عالم مکان، در عالم زمان، در عالم جسم حضور دارد یا ندارد. این سوالی که ذهن آدم رو درگیر میکنه، ریشه این سوال تشبیهه، یعنی یک پیشفرض تشبیه در ذهن ها هست. قبلا هم گفتیم ذهن ها به صورت عادی به سمت تشبیه میل داره، به طور کلی، نه نسبت به خدا، نسبت به همه معارف، نسبت به همه حقایق، همه چیز رو انسان میخواد تشبیه بکنه به اون چیزهایی که میابه، میفهمه، باهاش مرتبط هست. برای همین در ارتباط با بهشت و جهنم هم همینه، تا لفظ مثلا نهر عسل مطرح میشه یک تصویری انسان تو ذهنش میاد، همون نهر آب، منتها آبشو برمیداره عسل توش میریزه. حالا عسل نسبتا زرد و نارنجی رنگ و خیلی هم برای آدم جذابیتی طبیعتا نداره که من به خاطر نهر عسل مثلا بیام این کار خیر انجام بدم، یا نهر عسل نمیخوام، نهر آب بهتر هستن. در حالی که نهر عسلی که قرآن میفرماید به بی نهایت مراتب از این نهر آبی که شما میبینی و کنارش هستی و لذت میبری جذابتر و بهتره، ولی ناخودآگاه ذهن اینطوره دیگه، چون الان اسیر دنیای حجاب‌های مختلف برش هست. پس نسبت به همه موارد ذهن انسان حالت تشبیه داره، تشبیه کردن، شبیه سازی داره. نسبت به خداوند تبارک و تعالی هم همینطوره، کما اینکه شما هم جلسه قبل گفتید که مثلا همه مردم همینن، اکثرا حتی تا سنین بالا، شاید تا آخر عمرشون هم همینطور، خدا رو یک صورتی، یک شکلی، یک انسانی، مثل اینکه ملائکه رو شما میدین تصویراشون میکشن، دوتا بال دارن و یک مثلا زنی زیبای، حالا انسان بال داره، یعنی این تصویر رو میسازن از خداوند تبارک و تعالی هم همین است، میان شکل میسازن انسان ها برای خودشون. حالا برای همین هم این همه تو روایت داره خدا صورت نداره، شکل نداره، حد نداره. حالا از جمله اموری که در ذهن ها خیلی پررنگ هست بحث مکان و زمانه و کیفیت. این ستا در یافته های انسان خیلی پررنگ، یعنی کم چیزی است که انسان بتونه روش متمرکز بشه که اون چیز نه مکان داشته باشه، نه زمان، نه کیفیت، به هیچ نحوی، و نهایتا کم و زیاد میشه. مثلا بعضی چیزها جهت زمانی درش ضعیفتر، مکانی قوی تره، بعضی چیزها جهت مکانی درش ضعیفتر، زمانی مثلا درش قوی تره، بعضی ها کیفیت درش پررنگه، بعضی کیفیتش کمه، و و و. ولی ائمه میخوان بفرمان که اصلا، خب اینو بگم، داشتم اینو عرض میکردم، به خاطر اینکه ذهن انسان کلن مکانیاب و زمانیاب و کیفیتیاب هست، وقتی میگن خدا حد نداره، خدا همه جا هست، میخواد انسان بفهمه نحوه حضور خدا در عالم مکان رو به چه نحوه. بعد میان مثلا مثال میزنن، میگن آقای بلوری رو فرض کن کل شیشه است و شیشه شفاف، نور از تو این رد میشه، نور کجای این نیست؟ میگه همه جاش هست. نور کجاش هست؟ همه جاش هست. نور شیشه است؟ نه. شیشه نوره؟ نه. در این حال شیشه همه جاست، نور همه جای این شیشه هست، همه جاشو پر کرده. و مثال میزن برای این به خدا، که خدا به این شکل همه جا هست. داره که این غلط، مثال هم غلطه، این نحوه پاسخ هم غلطه. خدا در عالم هست، بعد میان مثال میزنن به بلور و شیشه. شاید مثلا زیباترین مثالی که بشه گفت، مثلا بشه بزنیم، همینه: بلور و نور. نور و بلور، که نور شیشه نیست، شیشه هم نور نیست، ولی نور همه جای شیشه هست، همه جاشو گرفته. در حالی که این به لحاظ جسمانی همه جای اونو گرفته، اما باز همون حد وجودی این دو از هم متفاوته. یعنی به این معنا که نور شیشه نیست و محدود است نور به نور بودن و شیشه نبودن، و شیشه هم نور نیست و شیشه محدود است به حد شیشه بودن و نور نبودن. پس اینها دو تا محدود هم عرض هم هستند که به خاطر تفاوت در کیفیت جسمانیت یکی میتونه در یکی نفوذ کنه. پس اساساً اصلا این مثال برای خدا جا نداره، چون خدا در عرض مخلوقات نیست، اصلا در عرض اینها نیست. به خاطر اینکه انسان این جور مثال ها و این طور مسائل رو همیشه در ذهن داره، همیشه این سوال براش پیش میاد که پس خدا در خلق هست، چطوری هست، کجا در کجای خلق هست. مثلا احساس میکنه یه چیز لطیفیه که مثلا تو ذرات همه جا حضور داره، در حالی که اینطوری نیست اصلا، موضوع اصلا این شکلی نیست تبیینش. یا همینطور برای زمان میگیم آقا ما نبودیم، خدا بوده. میگه خب پس خدا قبلتر از ماه. خب مخلوق قبلی چی؟ میگه اون بوده، خدا باز قبلش هم بوده. قبلهای خدا را زمانی معنا میکنیم، چون قبلهای خودمون رو زمانی معنا میکنیم. وقتی پدر بزرگم رو با خودم میسنجم، او قبلتر از منه. پدر بزرگ او رو با او میسنجم قبلتره، ولی تمام این قبلها چیه؟ زمانیه. وقتی میخوایم بگیم خب حالا هیچی نبود، خدا بود، میگیم خدا باز قبل کل شی بود. این قبل بودن میشه بازم خودش قبل زمانی. ناخودآگاه ذهن میاره زمانی میکنه خدا رو، در حالی که قبل بودن من با بعد بودن من متفاوته. یعنی قبل بودن من مال دیروزه، دیروز من قبل از امروز منه، و فردای من بعد از امروز منه، و فردای من بعد از دیروز منه. درسته؟ و دیروز من غیر از فردای منه، و فردای منم غیر از دیروز منه، چون قطعات زمان با هم دیگه متفاوتن، عین هم نیستن، که اگه عین هم باشن در یک نقطه شما ثابت میمونی، دیگه زمان برداشته میشه. قطعات زمان سیاله، دائم در حال تجدد و حرکته. وقتی شما قبل خدا رو برمیداری، قبل زمانی میکنی تو ذهنت که خدا قبل از من بود، درست شد؟ بعد خدا هم میشه قبله، غیر از قبل خدا. اگه خدا شما خدا رو در یک آن، در یک لحظه زمانی کردی، در یک آن خدا میشه سه قسمت: قبل اون زمان، هین اون زمان، بعد اون زمان. میشه میخوام بگم یعنی ذهن میاره ناخودآگاه زمانی میکنه، در حالی که شما باید اساسا خدا رو اصلا از موطن زمان و مکان و کیفیت ببری بیرون، هر کیفیتی، هر نوع کیفیتی. برای همین ائمه این همه نهی فرمودن از این که شما در مورد ذات خدا اصلا حرف نزنید. حالا میرسیم در دو باب دیگه بهش، یکی باب نسبه، یکی باب نهی از کلام در کیفیت، باب هشتم. این همه نهی فرمودن که در مورد ذات خدا اصلا حرف نزنید، این نهیش حالا نهی شرعی هم هست، یعنی حرام هم هست، گناه می‌بیسن برای انسان. جدای از این نهی عقلی و تکوینی هم هست، یعنی چون نمیتوانید خراب میکنید، در مورد ذات حرف بزنید خراب میشه. شما ذات رو باید سلبی فقط توضیح، اینطور نیست، اینطور نیست، اینطور نیست، خدا یک مدلی نیست. ریشه این که نهی کردن از تکلم در ذات اینه که خدا از جنس خلق و حالات خلق نیست. شاید اگه بخوایم یک تعبیر جامع از روایات، مجموعه روایات توحیدی مطرح بکنیم، این تعبیری که الان میخوام بگم به نظر میاد در توحید صدوق هست، شاید در کافی هم باشه، نمیدونم. حضرت فرمود کل ما یمکن فی المخلوق لا یمکن فی خالقه، هر آنچه که در مخلوق ممکن است که باشد در خالقش نیست، در خالق محال است، لا یجوز، جایز نیست در خالق. نه آنچه در خلق هست در خدا نیست، آنچه که در خلق هست که در خدا نیست، هیچی. آنچه که در خلق نیست ولی می شود که باشد، اونها هم در مورد خدا نه اینکه نیست، محال است که باشد، نه اینکه نیست. مثلا بگی الان نیست، حالا شاید بعدا بشه، نه، استحاله دارد اصلا. پس هر آنچه در خدا هست در خلق محال است، هر آنچه در خلق ممکن است که باشد، حتی در امکان و جواز، امکان فرض، در خدا محال است. که حالا در بحث صمد بهش خواهیم رسید انشاءالله. حالا هم اینجا داریم هم بحث باب و نسبت، چون تفسیر سوره توحید میشه عملا، یک نکاتی پیرامون صمد خواهیم گفت که خلاصه معنای صمد همینه، قل هو الله احد الله الصمد. صمد یعنی اون حقیقتی که ائمه فهمودن جوف نداره. جوف نداره یعنی چی؟ یعنی توپوره. توپوره یعنی چی؟ یعنی هیچ جایی برای نفوذ غیر درش نیست، امکان نداره اصلا، ذکری از غیر در اون نیست. صمد رو تصور بکنید که چه معنای زیبایی داره. الله الصمد توپوره، تو خالی نداره، جوف نداره، گودی نداره، جایی برای نفوذ غیر نداره. یعنی هیچ چیزی از صفات و ذوات و افعال و حالات و چیزهای خلق در او اصلا راه نداره، خودش و خودش یه چیز جداییست. حالا جداییتش هم باز به معنایی که در عرض خلق بشه نه، اون میشه بینونت عزلت که ائمه نهی فرمودن. فرمودن خدا بینونت داره با خلق، غیر خلقه، اما این غیریتش غیریت عزلت نیست، یعنی در عرض هم نیستن و این غیر اون باشه. بینونت صفته، یعنی اینکه هر آنچه که ممکن است در خلق در خدا نیست، پس اصلا موطن خداوند بالاتره. به خاطر همین در این روایات نهی از این که شما خدا رو به کون، به متا، یعنی کی بوده، ائمه همش این میفهمن خدا کون را کون کرده، مکان را مکان کرده، پس اصلا موطن وجودی خودش بالاتر از مکانه، مکانمند نیست، زمانمند نیست، پس خدا در اینجا هست. میگیم سوال غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میتونی یک چیزی رو بگی این چیز در این چیز هست، اون چیز در این چیز هست، یا این در اون زمان هست یا در اون زمان نیست، که طرفین زمانی باشن، طرفین مکانی باشن. اگر طرفین مکانی نیستن یک طرفشون، یا یک طرفشون زمانمند اصلا نیست، معنا نداره شما مقایسه زمانی بکنی. مقایسه زمانی برگشت به خود خلق میکنه، شما داخل خود خلق، بله، بگو این خلق قبله، این خلق بعده، این خلق قبله، اون خلق بعده، این خلق اول، این خلق دومه. اما وقتی مطلب را میبری از دایره خلق بیرون به خداوند تبارک و تعالی که بار پروردگار تو قبل کل قبل هستی، یعنی قبل کل زمانها هستی، قبل از موطن زمان هستی، بلا کیفیتن، دیگه قابل فهم نیست دیگه. حالا اینجا یک نکته خیلی ظریفی وجود داره، میخوام بگم خیلی نکته ظریف مهم توحیدیه، و اون اینه که ببینید این الفاظ میخواد به ما بگه آقا حاصل اون چیزی که تو از این الفاظ میفهمی در خدا هست، بلا تشبیهن بلا کیفیتن، حاصلش. یعنی شما میخوای بگی آقا از این که میخوای بگی پدر بزرگ من قبل من بود، قبل زمانی، شما از قبل زمانی اون اصل رو میخوای چی رو تصور کنی که میگی او قبل منه، من بعد او، هم میخوای عدم حضور تو در اونجا بگی دیگه. منتها یک مشکلی داره، مشکل اینه که او هم زمانیه، تو هم زمانی. وقتی شما میگی من بعد از، من قبل از نوه خودم هستم، چی میخوای بگی؟ میخوای عدم حضور او رو در زمان خودت بگی. منتها مشکل سر اینه که تو هم زمانی هستی، او هم زمانی هست، در عرض همین. این نقایصشو بزن، این اشکالاتو کم کن، اون ماحصل و اون اصل اون چیزی که مد نظر تو با همین کلمه در خدا هست، میشه بلا کیفیتن و بلا تشبیهن. یعنی خدا قبل از تمام خلق هست، یعنی میخوام بگیم کل خلق کلن و طورن از اول تا آخرش در خدا حضور ندارن، منتها خدا زمانی نیست، با این قید که خدا اصلا در عرض اینا نیست. ما فقط میخواییم از این جمله قبل، از این کلمه قبل، از این کلمه قبل، قبل این قبل اونه، از این جمله بندی، از این کلمه قبل ما میخواییم فقط عدم حضور بعد رو در قبل برداریم، از این کمک بگیریم، از این مفهومی که بین خودمون هست، نقایص این مفهوم رو حذف کنیم، به خدا نسبت بدیم. ما اون قسمت اصلیشو فقط میخوایم. پس وقتی میگیم خدا قبل کل شیئه، ما از این مطرح کردن قبلیت خدا فقط میخوایم بگیم عدم حضور کل خلق در خدا، حضور ندارن، هیچ حضوری نداره و نمیشود پس حضور پیدا کنند اصلا، چون دیگه مبدأ وجودیشون چی هست؟ بعد دیگه مبدأ وجودی دارن. در اون قبل حضور نه همین مقدار. ما دیگه اون لوازم این حرف رو نمیخوام ثابت کنیم. لوازم این حرف این بود که قبل و بعد در عرض همان، هر دو زمانی هن. مثلا اینا رو دیگه نمیخوام. بعد اون قبلیه در چیزای زمانی خودش محدوده، خودش تغییر و تحول داره، قبل و بعد داره، باز خودش در درون خودش. تمام این نقایص رو میزنیم در مورد خدا، بعد این کلمه رو به خدا نسبت میدیم، میگیم خدا قبل کل شیه. قبل کل شیه که این کل شی با خدا که مقایسه میشود، اصلا خدا زمانی نیست. کل شی زمانی هن، اما خدا زمانی نیست، زمانمند نیست اصلا. اما دو تا چیز زمانمنده که با هم مقایسه میکنی، دو تایی زمانمندن، درست شد؟ بر لذا هر دو محدود در زمان خودشونن، در حد خودشون. خدا اینطور نیست. این اجمالی ها رو دست و پا شکسته و با ادبیات ناقص بالاخره. در مورد مکان هم همینه. بفهم.
به ذهنم اینطور میرسه که حالا نمیگیم تصور خدا، یا اون حسی که ما داریم بیشتر با نفی هاست، باید این نفی کنی، اون نفی کنی تا به یک حالا
بهش میگن توحید سلبی. بله.
بعد مثلا همچین چیزی تو ذهنم میاد، مثلا یک مکعب مستطیل بزرگی رو که من شروع میکنم به تراشیدن، می تراشم. بعد از روزها و ماها تراشیدن، یه چهره ای مثلا پیدا میشه. حالا اینو ازش تجسیم و اینا رو تشبیه رو برداریم، توحید اینجوریه. هی بعد اینو بزنی از بغلش، اینو بتراشی، اونم بزنی، زمانم ببری، مکانم ببری، بعد یه چیزی تو ذهن آدم شکل میگیره. حالا تصویر بگیم، توهم بگیم، یه چیز بالاخره احساس میکنه،
اون میشه تازه آیت معرفت خدا.
بله.
اون تازه میشه آیت معرفت خدا، اون اشاره میکنه به وجود خدا.
هم بالاخره با این همه سلبیات، چون انسان این همه توسن بگیم چی بس چی شد؟
بله. چی موند؟ آخرش چی موند؟
چی تصور کنم؟
حالا من مثال بزنم برای شما، شاید که مثلا همین حرف شما هم ببینید همین هست یا نیست. یه وقت شما میخواید یه خونه رو توصیف کنی، میگی رفتم توی اون خونه، من سرویس بهداشتیش اینجوری بود، سرامیکش این بود، لوسترش این بود، اتاق خوابش فلان بود، چی؟ یه وقت میخواید بیابون رو توصیف کنی، میگی بیابون اون چیزی که درخت نداره، رود نداره، اتاق خواب نداره، سنگ نداره، سرامیک نداره، با نداشته 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 تا یک چیز صافی مثلا
نداره، کوه نداره،
نداره، هیچی نداره. با اینطور تو خدا رو اینجوری توصیف میگم. در روایات هم هست این مطلب، همش نفیه، نفیه نقائص خلقی و حدود خلقی از خداست. و نهایتا اون چیزی که در ذهن انسان میماند از آخرین نکته مهمیه، ممکنه خیلی هم قبول نشه، بله ذات نیست، باز هم عنوان و آیت معرفت خداست برای هر کسی در اندازه خودش. تازه اون آیتی که بعد از نفی ها و سلب ها برای ما میماند، غیر از اون آیت و عنوانی است که بعد از سلب ها برای امیرالمومنین میماند، برای حضرت ابراهیم میماند، برای سلمان فارسی میماند. ولی هر کسی اندازه خودش یک چیزی میمونه، اون آیت توحید خداست که او خود به خود اشاره به ذات خدا دارد بلا کیفیته. حالا اونجا باز یک بحث مفصل و سختیه اونجا که چطور او باز اشاره داره. گاهی اشاره کردیم ولی خب هنوز حق مطلب رو تو این جلسات نگفتیم، چون اون بحث مفصلی سر جای خودش داره.
جمله آیه خانی که هر چیزی که در توهمت بیاد خدا نیست، من بیشتر روشن.
آره. و بعد در حدیث هم داره که در دعاها داره تدلج بین یدی المدلج من خلقک، تو در پیشگاه خلقت هی میری عقب، هی میاد جلو، هی تو میری عقب. این تدلج یعنی تذهب بین یدی المدلج من خلقک، یک مدلج یعنی مذهب رونده، حرکت کننده به سمت تو هست، داره میاد خلق تو، هی میاد، هی تو میری عقب‌تر، هی میاد، هی تو میری عقب‌تر. این همین اثبات ها و نفی های، هی سلب ها و اثبات های، هی از تعطیل باید خارجش کنی بیاری توی اثبات، اثبات تشبیه، باز تشبیه باید سلبش کنی، باز بیاری توی محله جدیدتر عظیمتر. این هست این سیر. خب حدیث اول نافع ابن ازرق سوال کرد از امام باقر علیه السلام، عرض کرد که خبر بده به من از خداوند که متا کان، خدا کی بوده، زمانش کی بوده. فقال متا لم یکن حتی اخبرک متا کان، کی نبوده که من به تو خبر بدم کی بوده. خیلی این جمله عظیمه، متا لم یکن، یعنی امام میخوان بفهمند اصلا امکان نبود برایش نیست که تو باید بگی کی بود. چیزی که امکان نبود براش نیست زمان بردار دیگه نمیشه باشه، امکان اصلا براش وجود نداره که نباشه. چون شما به چه چیز میگی هست، نیست، نبود، حالا بود شد، میگی از کی؟ از برای چیزی مبدا داشته باشه، ابتدا داشته باشه، حد داشته باشه. چیزی که مطلق حد نداره اصلا، بیرون از عالم زمان هست، حد اصلا نداره، این رو شما نمیتونی بهش بگی که از کی بود. از یعنی ابتدا، یعنی حد. پس از ابتدا شما مورد سوالت خدا نیست، اصلا سوال در مورد خدا نیست. تا میگی متا، کی، کی یعنی اولش، سوال خدا نیست، چون خدا اصلا از دایره حدها بیرونه. وقتی از دایره حدها بیرونه، خود زمان و نفس زمان یک حده، از اینم بیرونه. خب رضا حضرت فرمود متا لم یکن، کی نبوده. یعنی شما در دایره زمانی ها که بیای، کل وابسته به خداست. خود اصل زمان و اولین موجود زمانی تا آخر، کل اینها وابسته به خداست. پس خدا در اینها نیست که حد داشته باشه. هر وقتم اینا بودن خدا بوده. قبل دیگه غیر زمانی. لذا اصلا نمیشه بهش گفت متا. کلمه متا اونجا راه نداره، معنا نداره. کلمات دیگه هم همینطوره. مکانم اونجا، کلمه مکان، کون خدا
کجاست؟
مکان خدا کجاست؟ کلمش اصلا به اونجا نمیرسه. مثل کیفیت به اونجا نمیرسه. و سایر آنچه از کلمات که در عالم خلق هست کلا در آنجا نیست و نمیرسد. برای همین داره که کل ما عملت الایدی او عبرت الالسان فهو مخلوق خداست. همه چی فهو من خلقه. هر چی که با دست بنویسی، هر چی که به زبان بیاری، کلش معمول مخلوق خداست. راه نداره کلمات. اثباتش چجوریه؟ پس دلالت این اسما به خدا دیگه توضیحش یه خورده دادیم، خوردن باز بعد مطرح خواهد شد. این کلمات اونجا راه نداره اصلا هیچ کدوم. به خاطر همین پشت سرش حضرت فرمود که سبحانه، منزه هست. یعنی از تمام اون چیزی که به ذهن میاد خدا چیه؟ بیرونه. چه خدایی؟ من لم یزل ولا یزال، منزه است اون خدایی که همیشه و همیشه و همیشه، ازلن و ابدن، فردن سمدن، همیشه فرد است، همیشه سمد است، همیشه لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. هیچ وقت صاحبه، صاحبه یعنی همسر، یعنی هم ارز، شریک ندارد. ولد یعنی اون چی که از او خارج بشود، از سنخ او باشد، ندارد. فرد است، یگانه است، دو ندارد. صمد است که هیچ چیزی در اون نحوه حضوری ندارد. هر کدوم از این کلمات اگه درست معنا بشه، معنی اون یکی دیگر هم میده. یعنی فرد اگه درست معنا بشه، از توش صمد هم بیرون میاد، لم یتخذ صاحبه هم بیرون میاد، لم یتخذ ولدن هم بیرون میاد. همینطور صمد اگه درست معنا بشه، چیزی که نمیشه چیزی صمد باشه فرد نباشه، نمیشه فرد باشه صمد نباشه، نمیشه صمد باشه صاحبه داشته باشه، صمد باشه ولد داشته باشه، اینا هیچ کدوم نمیشه. درست شد؟ یک حقیقته با تعابیر مختلف بیان فرموده. اینا بهش میگن ترادف عقلی. این الفاظ با هم ترادف لفظی نداره، ترادف عقلی داره. ولی عقل از خود به خود اینو که بفهمی، اونها دیگه هم ثابت میشه. بعد حالا انشالله در باب بعدی که بحث سوره قل هو الله هست و باب نسبت خداوند هست، اونجا باز به کلمه صمد و احد و واحد و اینا بیشتر میپردازیم. چون در سوره قل هو الله دو تا احد داریم دیگه،
احد صمد کفوان احد،
دو تا احد داریم. این احد فرق داره با اون احد یا نه؟ دو تا احده
لفظاً. بله
لفظاً که یکیه، لفظش که دوتاش احده، معناش با هم متفاوته. یک احد بعد از اونها ذکر شده،
ولی هر دو به یک چیز خواهند رسید.
بله، ولی در این حال با یکی به یکی خواهند رسید، در این حال دو معنای مجزا دارن. بله نهایتاً همه اینا به یک چیز میرسه، ولی بالاخره قل هو الله احد الله الصمد، دو تا الله هم داریم، اونم همینه. یک الله قبل احد داریم، یک الله بعد احد داریم. قل هو الله احد، الله الصمد. اینا همه قطعا و یقینه. حالا نمیگم که بنده مثلا متوجه شدم یا نه، که متوجه نشدم نمیگم متوجه شدم، متوجه نشدم، ولی قطعا درش اسراره. سوره توحیده، مگه شوخیه؟ سوره توحید باب معرفی خداست. حالا اینا مقدمه بر جلسه بعد، اشکالم نداره، اونجا دیگه باز اینا رو نمیگیم.
شناسنامه
خداست. مگه میشه که اینا بدون اسرار باشه؟ که چرا دو تا الله آمده؟ هوه آمده قبل از الله. قل هوه، اول با هوه شروع میشه، با قل شروع میشه، حتما نکات داره. قل، خود قل درش یک گوینده هست که میگه بگو، نمیگه ان الله احد، نمیگه بگو ان الله احد، میگه بگو هو الله احد. ظاهرش اینه دیگه، بگه قل انا الله احد، چون کلام منه دیگه، من دارم به تو میگم، به مردم بگو، ولی به مردم بگو هوه، تو به مردم نگو انا، از زبون من نگو. حالا اینا حتما درش اسرار هست. بله، اون مخاطب، اون گوینده کیست، اون شنونده کیست، هوه به چی برمیگرده، الله بعد از هوه چی هست، بعد الله بعد احد چیه، احد آخر چیه، باز بعد فرق احد و واحد چیه، لم یلد نکتش چیه، لم یولد نکتش چیه، کفو ندارد، کفو، لم یکن له کفوان احد، احدی کفو اون نیست، این یک احده، اون احد یک احد دیگه است. دو جور، دو تا مطلب داره میگه. خب حدیث دوم، جا رجلون، فردی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام از وراء نهر بلخ، از پشت بلخ، و بلخ میشه طرف همین خراسان و افغانستان و اون طرف ها میشه دیگه. از منوراء نهر بلخ، از پشت اون، این همه رو آمده. حالا ظاهرا شاید در خراسان آمده، بله،
اینا هم بالای مرو جا
آمده، شاید هم مدینه آمده، چون که آمده به محمد بن ابی نصر بزنطین. بالاخره معلوم میشه اون صدای اسلام و معارف و توحید به اونجا رسید، چون اون از حوزه‌شون سنی بوده، میدونین که، ولی شیعه هم داشتن توشون. همین کشی که گفتم یک بار، رجال کشی، عیاشی، اینها مال همون جاها هست، منطقه حوزه شیعه بوده اونجا. آره، حوزه شیعه بوده، ولی اکثرا حوزه سنی بودن، به خاطر همین افرادی که آمدن در نیشابور و اینا خدمت حضرت رضا بن بیسه، اینا همه سنی بودن، معمون هم برای همین آورد اونجا، حکومت شو اینا به هم مربوط بود. بالاخره تا اونجاها بحثای علمی در اون زمان تو مطرح بوده. آمده خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفت من یک سوالی از شما میکنم، اگر شما جواب بدی من قائل به امامتت میشم. خیلی این چیز جالبیه ها، این مطلب، این هم داستانی، نمیخوام وارد بشم، دوستم حدیث رو بخونیم بریم جلو. داستانه قشنگی اینجا وجود داره تو این مسائل، که علما گاهی به مشکلات و شبهاتی برخورد میکنن که یقین میکنه کسی نمیتونه جوابشو بده، مگر کسی که وصل باشه به یک عالم دیگه، به قول ما حق باشه، حجت خدا باشه. میگه نمیتونم. میگه هر کی بتون جواب بده اون چیزه، میدونه علمای هم سطح خودش دیگه نمیتونن، درست شد؟ با استعداد و اینا میفهمه نمیشه این چیزا رو فهمید، این معلوم خیلی سطحش بالاست. حالا این حدیث هم از هموناست، میگه اگر بگی من قائل به امامتت میشم. حالا یک شبهه ای بوده در بین علما، شبهه، بالاخره حالا اسم نمیبرم، یک شبهه ای بوده، یکی از علمای بزرگ، انسانهای بسیار بزرگ، گفته بوده اگر کسی پاسخ این شبهه رو داد، من اقرار میکنم او امام زمانه.
معاصر؟
نه، در قدیم، 500 سال پیش، 400 سال پیش. آدم چیزی هم بوده، قدری بوده، آدم هر بزلگو و هرزگو و اینایی نبوده. بله، شیعه. این شبهه در توحید بوده، گفته اگر کسی اینو جواب داد، من میگم امام زمان. بعدن یکی دیگه از علما آمده گفته که نمیخواد امام زمان باشه، که من حلش میکنم، و حلش کرده و جواب داده. و بعد اساتید بعدی گفته بودن نگاه کنین، خب اون زمان چقدر سطح دینی مثلا توحیدی پایین بوده که اون آقای همچین حرفی زده، و بعد یک عالم دیگه آمده حل کرده و درست گفته. بعد یکی دیگه از اساتید پاسخ میداد به این مطلب، میگفت اون آقای اولی که گفت که جواب هر کی بده امام زمانه، او با فلان مبنا و روی مثلا مبنای اصالت الماهیه داشت میگفتی جواب بدی، شما مبنا رو عوض کردی، کردی اصالت الوجود، با اصالت الوجود شبهه رو جواب دادی.
او که گفته بود، نه که شما تونستی جواب او رو بدی، شما اگه میخوای اثبات کنی که میتونی با مبنای خودش جواب بده، ببین با توجه به اصالت الماهیه میتونی شبهه رو حل کنی یا نه. میخوام بگم یعنی این چیزهای پیچیده علمیه بین علما که بسیار بسیار فهمه، حالا اون جنبه های مثلا مغالطه‌ای که درش میشه خیلی سخت میشه و خیلی پیچیده میشه، به این آسونی نیست که حالا اون آقا نتونست جواب بده. خب حالا سوال باز عرض بنده روی حرف این استاد آخری که میگفت که جواب قشنگی داد دیگه، گفته بود اون رو مبنای خودش گفته،
سوال اول عوض کرده بعد جواب.
آفرین. این که این استاد آخریه که بنده عرض کردم، ایشون گفت اون حرفه. حالا من باز به ایشون میخوام بگم که حالا واقعا حرف اون آقا جا داره
جواب،
یعنی اگه طبق اصالت الماهیه بریم جلو نمیشه پاسخ اون شبهه رو داد مگه امام زمان؟ اصلا این حرف درسته که اگه کسی پاسخ این شبهه رو داد من قائل به امامتش میشم؟ خب اون حرف اصلا اشتباهه، اون حرف خودش ضعیفه کلا، که اگه کسی پاسخ اینو داد من
عوامانه.
آره شبهه سنگینه درسته، ولی این سنگین بودن داله برای نیست که یعنی شما دیگه بالاترین فرد علما هستی، کسی نمیتونه جواب بده. 400 سال دیگه کسی جواب بده، ذهنها قوی میشه، رشد میکنه، جواب میده. نباید انسان مساوی بگیره سری. حالا این آقا هم همین کارو کرد، گفتش که اگه جواب بدی من قائل به امامتت میشم. این آقایی که گفته قائل به امامتت میشم، نه اینکه دلیل برای امامت امام رضا فقط همین جواب بخواد براش باشه، او حال امام رضا هم دیده، عبادت حضرت هم دیده، علم حضرت هم دیده، ادعای امامت رو هم شنیده، اینو به عنوان یک شاهد داره میاره، خیلی فرق میکنه شاید. تا اینکه این بخواد مستقل یک دلیل بگیره، آقا من یک سوالی دارم اگه جواب بدی امامی، و تو هم مثلا تو نمیشناسم تو کی هستی چی هستی، این نبوده فضا. بله امامت امام رو شنیده، ادعای حضرت رو شنیده، اوضاع علمی حضرت رو میدونه، عبادت حضرت رو میدونه، احادیثی هم خودشون سنی بوده دیگه، قائل به امامت نبوده ولی مسلمون بوده، این فرد سنیه که منجی سوال میکنه، احادیث خودشون داله بر امامت ائمه هم داشته، حالا اینو به عنوان یک شاهد قوی برداشته آورده که علم شما بر من ثابت بشه. این در حقیقت این بوده. امام فرمود که هر سوالی داری بپرس. گفت خبر بده از پروردگار کی بوده و چطور بوده و اعتماد خدا به چه چیزی بوده. سه تا سوالی که دقیقاً جایگاه نقص توحیدی سنی‌هاست در مبانی توحیدیشون، چون خدا رو اونها جسم میدونن، خدا رو دیدنی میدونن، خدا رو یک موجودی کاملا قابل درک میدونن. بله
مسیحیت شد
همین دیگه، حالا با تفاوتای با مسیحیت، سنی ها خدا رو جسم میدونن، قابل رؤیت میدونن، به خاطر همین وقتی اینطوری باشه، جسمی باشه، قابل رؤیت باشه، خب طبیعتا زمانم داره. این میگه خدا کی بوده، اول خدا رو به من بگو.
این تو ترجمه میشه بچه تکیه دارد.
بله اعتماد خدا بر چیست، به چه چیزی تکیه گاه خدا چیه، اعتمادش به چیه. حضرت فرمود که خداوند تبارک و تعالی عین العین بلا عین، عینه را یعنی مکان را، کجاست را، کجاییت را، کجاییت کجا کرده بدون اینکه خودش کجا داشته باشه، یعنی وقتی عین العین پس خودش بلا عینه، منظور حدیث اینه، وقتی خدا مکان را مکان کرده یعنی سبقت دارد، تقدم دارد بر اصل موطن مکان، پس خودش مکانی نمیشه دیگه، چون شما هر چیز مکانمندی رو که در نظر بگیر کی آفریده؟ خدا آفریده. پس تمام مکان ها مادون خداست. پس خدا مکانی نیست. و کیف الکیف بلا کیف. و خداوند کیفیت ها را کیفیت کرده بدون کیفیت. خودش کیفیت نداره، خودش مافوق کیفیته. چیزی که کیفیت نداره دیگه اصلا هیچی. و کان اعتماده علی قدرته. حالا این دو جور معنا میشه بشه. خدا اعتمادش بر قدرتش بوده، اعتماد خدا بر قدرتش بوده، یک دونه میتونه تعبیر باشه از این که خداوند تبارک و تعالی قدرتش عین ذاتش هست، یک تعبیرم میتونه باشه که کان اعتماده تکیه گاه خدا، یعنی بازوی اجرایی خدا، تکیه گاه یعنی بازوی اجرایی، نه اینکه این از باب نقص به او تکیه زده، نه، اعتماد خدا یعنی اون چیزی که خدا او را عمود قرار داده برای اجرای کارش بدون نیازمندی توش نیفتاده لزوما، بر قدرتشه. کدوم قدرت؟ قدرت فعلی، اونی که اجرا میکنه یعنی مشیت خدا. خلاصه یعنی این قدرت رو میخوام بگم که هم میتونیم ما مخلوق خدا بگیریم که اعتماد خدا بر قدرت خداست، مثل که نمیگیم ید الله، در روایت داره ید الله یعنی قدرت خدا. خب ید الله که مخلوقه، که قدرت خدا هم مخلوقه، پس خدا قدرت مخلوقه دارد، همونطور که یک علم مخلوقه دارد. ید الله یعنی قدرت خداست. خب اعتماد خدا برای نظر کردن به خلق، یعنی جریان دادن به خلق نظرش را، علمش را، افاضاتش را، جریانش از چه طریقه؟ از طریق این قدرته، از طریق این یده. این یک معناست که قدرت میشه مخلوق. یک معنای دیگه نه، این که حضرت میخواستن بفهمن که اعتماد خدا بر قدرتش هست، یعنی خدا همان قدرت است، به چیزی نیاز نداشته، خدا عین قدرت است، مطلق نیازی در خدا وجود نداره، چون کسی قدرت محضه دیگه هیچ گونه عجز و ضعف و نقصی درش وجود نداره. دو تعبیر میتونسته مراد باشه، ظاهرا همین تعبیر دوم منظوره، چون صحبت از خود خداست، همون بحث کامل بودن خدا رو حضرت میخواستن مطرح. فقام علیه الرجل فقبل رأسه، اون رجل بلند شد و سر حضرت رو بوسید و گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی وصی رسول الله و القیم بعده به مقام به رسول الله و انکم الائمه الصادقون و انکل خلف من بعده. دیگه این سوالای وجود داره پیرامون این قسمت های حدیث. این طرف واقعا شیعه بود، میخواست با این سوال مثلا یک بهانه‌ای دستش بیاد، تشیعش رو اظهار کنه با یک سوال سخت، یا اینکه قبل و بعدی بوده، یا اینکه منظور او چی بود دقیقاً و امام کدوم نقطه دقیقاً دست گذاشتن که این معجزه رو دید، یعنی با اعجاز علمی اقرار به امامت حضرت کرد. حالا اعجاز علمی این چیه؟ اعجاز علمی ها، اعجاز، و آیا این اعجاز علمی اگر برای او دلیل بر امامت امام بود، برای همه دلیل بر امامته؟ آیا واقعا اعجاز علمی اینطوره؟ اینطور نیست. الان قرآن اعجاز علمی داره یا نداره؟ فراوان، به هر کی بدی مسلمون میشه؟ نه. احادیث اعجاز علمی داره، به هر کی بدی اصلا میفهمه؟ خیلی ها نمیفهمن که این معجزه علمیه. میخوام بگم این نکاتی پیرامون این حدیث هنوز مطرحه. رد میشیم میریم دیگه. حدیث سوم است، ابو بصیر جاء رجلون رجلی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که خبر بده به من از پروردگارت که کی بوده است. حضرت فرمود وای بر تو، انما یقال لشیء لم یکن متاکان، چیزی که نبوده رو میگیم کی بوده، یعنی کی به وجود آمده، کی تکوّن پیدا کرده، یعنی مبدا وجودش کیه، چیزی که نبوده. اما پروردگار من کان و لم یزل حیا بلا کیف، پروردگار من پیوسته بوده و زنده بوده و بلا کیفیت هم زنده بوده و بوده، پیوسته خدا بوده. لم یکن لهو کانون یا لم یکن لهو کانه، هر دوش میشه. کانه برای خدا معنا نداره، برای خدا کانه های زمانی معنا ندارد، کانه های خلقی معنا ندارد، کون در زمان گذشته. برای خدا نفس کون فقط معنا دارد، نه کون در زمان، نه کون کیفی، نه کون مکانی، اینا معنا نداره. اون ماحصل کون، یعنی اصل هستی براش معنا داره، مابقی دیگه براش معنا نداره.
بلا تشبیه
نمی‌فهمم. بله. ولا کان لکونهی کون، تازه این که میگیم خدا کون دارد ولی کونش زمانی نیست، ولی کونش مکانی نیست، ولی کونش کیفی نیست، تازه نه این که باز کون خدا یک چیز است، خود خدا یک چیز است، نه، اصلا خدا در عرصه خودش هیچ نحوه ترکیبی درش راه ندارد به هیچ وجه. کیفه ولا کان له عین، چطور ممکنه خدا مکان داشته باشه در حالی که خدا اصلا، چطور ممکنه برای کون خدا مکانی باشد در حالی که خدا اصلا عینیت ندارد، عینه یعنی کجاییت برای او معنا ندارد. ولا کان فی شیء، خدا در چیزی هم نبوده. ولا کان علی شیء، خدا بر چیزی هم نیست، سوار بر چیزی باشه مثلا، به چیزی تکیه کرده باشه، اینطور هم نیست. ولب تدع لمکانهی مکانن، خدا برای مکان خودش مکان ایجاد نکرده که بگیم خدا در اون جایی که هست حالا خودش برای خودش در عرصه خودش مکان ایجاد کنه. اونجا مکان بردار نیست، تغییر بردار نیست، دو بردار نیست، ترکیب بردار نیست، تمام اینا در عرصه خدا همه اینا منفیه، همش حالا علت هاش چیه، اینا هر کدوم علت عقلی داره ها، ما فعلا که نمیخوام وارد تفاصیل بشیم. این توحید اهل بیت اینه. حالا چرا اینا هر کدوم چراش میشه، مثلا چرا خدا لا کان فی شیء، چرا خدا در چیزی نیست، چه مشکلی پیش میاد مثلا، یا چرا لا علی شیء نیست، چرا من شیء نیست، خدا از چیزی نیست، چرا چیزی از خدا نیست، اینا هر کدوم مشکلات عقلی براش به وجود میاد. آره سنخیات پیش میاد، حد پیش میاد، ترکیب پیش میاد، دوئیت پیش میاد، تعدد قدما پیش میاد، هزار تا مشکل پیش میاد از هر کدوم از اینها، درست شد؟ ولی ما نمیخوایم وارد اون ادله بشیم مفصلا بپردازیم، ما میخوایم اجمالا بدونیم نظر توحیدی اهل بیت چیه، خدایی که اهل بیت دارن به اون خدا دعوت میکنن چه جور خدایی هست. ولبتد اهل مکانه این مکانن ولا قویه بعد ما کون الاشیا، اینجور نیست که خدا بعدی که اشیا رو ایجاد کرد قوی تر بشه یا قوی بشه، نه، اگه قوی بشه که دوتا حالت پیدا میکنه، که قبلا قوی تر نبود حالا قوی شد، همین که تغییر حالت ایجاد بشه زمانم میاد دیگه، چون مقایسه حالت قبل با حالت بعد میشه زمان، پس زمانی هم میشه، زمانی که شد حالت قبل این حالت بعدی یا غیر قبل حالت قبله، باید غیر باشه دیگه، پس میشه دوتا خدا، دوتا خدا شد دوتایی میشن قدیم و و و هزار تا مشکل پیش میاد. و ولا قویه بعدم ولا کان ضعیفا قبل ان یکون شیئا، خدا قبل اینکه اشیاء رو بیافرینه ضعیف نبود که با آفرینش اشیاء از این ضعف خارج بشه، یعنی از باب ضعف نبود که ایجاد نکرده بود، بگی خدا نمیتونست ایجاد کنه، کم کم در خودش رشد کرد به یه حدی رسید که بتونه ایجاد کنه، پس اصلا قوت و ضعف و تغییر احوالات به طور کلی در ذات خدا راه ندارد. ولا کان مستوحشن قبل ان یبتدع شیئا، خدا مدلش اینطور نیست، حقیقت وجودش اینطور نیست که قبل از خلقت اشیاء خدا در وحشت باشه، اصلا وحشت این حالها این تغییرات اونجا راه نداره. ببینید مطلب کوچک معنا نکنید ها، که خب خدا وحشت داشته، نه خدا وحشت نداشته، نه میخوام بگن اصلا وحشت اونجا راه نداره، چون یک تغییره، یه حاله، یک نحوه دوئیته، یک نحوه انفعاله و امکان تغییره. وقتی وحشت باشه امکان برطرف شدنش، یعنی امکان کم شدنش یا زیاد شدنش، اصلا در خدا رایحه امکان نیست، استعداد نیست، روشنه یا نه؟ رایحه امکان و استعداد، مثلا شما من ممکنه سگ بشم، ممکن هست، امکانش در من هست، ممکنه درخت بشم، در طول زمان پودر بشم، بشم خاک، بشم درخت، امکانش که هست، که محال نیست، استعداد مجتهد شدن در من هست ولو نمیشم، استعدادش هست، خدا قرار داده، ولی هرچی هم خنگ باشی، نادون باشی، پخمه باشی، بازم میشه مجتهد بشی، بشی نابغه علم فیزیک با تلاش فلان، استعدادش در شاید استعدادش هیچ وقت بالفعل نشه ها، ولی استعدادش هست، اصلا در خدا امکان نیست
به حال ذاتی،
استعداد نیست، لذا اصلا هر گونه تغییری، هر گونه تحولی، هر گونه زوالی، هر گونه احداث چیز جدیدی در ذات خدا استحاله دارد، اصلا استحاله عقلی محال است، استحاله ذاتی دائمی، نه اینکه الان نداره بعدن میشه، شاید بعدن شد، درست شد؟ بعضی امور است که ما نمیفهمیم، چون نمیفهمیم گفتن نگین یا انکار نکنیم، بعضی چیزا بس فهم من نیست، مطلب محال است، هر گونه امکانی، تغییری، استعدادی، ایجادی، اعدامی، زوالی، فنایی، هر کدوم از اینا امکانش هم در خدا نیست و محال است که باشد، نمی شود که باشد، پس بنابراین خدا آفرید نیافرید، دیر آفرید زود آفرید، پس حالا قوی بود ضعیف شد، ضعیف بود قوی شد، وحشت داشت حالا تنها بود حالا هیچی، اینا در خدا راه نداره،
در اینا کمالی هم نیست که بگیم خدا درش راه نداره، نقصه بر خدا،
اصلا اگه راه، اگه امکانش باشه که خدا نیست، اصلا
اگه راه داشته باشه نقص
بر خدا، اصلا امکان راه داشتن حتی
کمال هم نیست،
بله اصلا کمال نیست، نقصه، اصلا خداییت میندازه، چیزی که در اون رایحه امکان و استعداد و امکان تغییر و تحول باشه دیگه خدا نیست، اصلا چون آمده در حد. حالا این توضیحاش گفتم، اینا دلیل داره هر کدوم، اینا ادعا نیست، قشنگ دلیل داره اینا، یعنی بیان عقلی داره واضح که نمیشه که خدا باشه اصلا. این مطلب از این
تو چون درش تغییر ایجاد شده خیلی کلمه کلیدی واضحه.
آره همچون هم
هر کدوم از اینا لازمش تغییره،
تغییر و تغییر هم یعنی حالت قبلی با حالت بعدی متفاوته، بالاخره قبلی خدا یا بعدی خدا. اگه بگی قبلی خدایه، با آمدن حالت جدید که عوض شد خدا از بین رفت. اگه بگی بعدی خدایه، پس قبلا خدا نبوده، قدیم نبوده، درست شد؟ هر تغییری احداث دیگه، احداث نفی خداست، یا نفی خدای قبلی یا نفی خدای بعدی، دیگه خدا نیست دیگه.
یک تعریف هم خیلی کیش بوده تحقیق کنه من، این که حالا چند دقیقه قبله که کلن همه صفت هایی که از خودم تعریف میشه ماهیتش مهمه، اصلا بلا تشبیه خلقیه.
بله
یه بدونیم این هست، ولی هستی که ما نمیفهمیم بازم هست.
بله بدون فرض تکثر، بدون فرض تعدد، اینا هم ولا یوش به شیء مذکورا، خداوند هیچ شبیه هیچ چیزی مذکوری نیست. ولا کان خلوان من الملک قبل انشائه ولا یکون منه خلوان بعد از ذهابه، خداوند تبارک و تعالی چون زمانی نیست و چون خلق زمانی هستند، یعنی خلق انشاء دارن، ایجاد میشن، پس مبدع دارن، سیر دارن، منتها دارن، تموم میشن، تغییر حالت دارن دیگه. خدا چون زمانی نیست، خدا در قبل و بعد اینها داخل نیست. این عبارت این حدیث یعنی این لا کان خلوان من الملک قبل انشائه ولا یکون منه خلوان بعد از ذهابه، خدا خالی نیست از مالکیت قبل انشاء ملک و بعد انشاء ملک و بعد ذهاب ملک، بعد اینکه ملک میره یعنی مخلوقات میرن هستن، خدا چیزی درش تغییر ایجاد نمیشه که حالا خدا شد مالک. خب حالا که هیچی نیست، خدا دیگه مالک نیست اصلا، عرصه مالکیت کلش پایین تر از ذاته، چون قبل و بعد در ذات راه ندارن. حدیث اینو میخواد بفهم، حتی جای دقت و بحث داره ولی من رد میشه. بله بله با مبانی مختلف میشه. لم یزل حیاً بلا حیات، خدا پیوسته حی بوده ولی بدون حیات. این چیزی چیزی جدیده ببینید تعابیر رو، حیاً بلا حیات، چجور حی بلا حیاته؟ چون با حیات میشه دو چیز،
مرده هم هست، زنده
تو و حیات تو. نه شما حیات میخوای چی؟ میخوای از حیات چه معنایی رو میخوای؟ میگی فلان چیز زنده است، یعنی چی؟ یعنی کننده است، قدرت داره، اینا دیگه، درسته؟ این قدرت رو در خدا ببر، اما حیات تو غیر از توه، اینشو نبر. پس خدا حی بوده همیشه، یعنی همیشه قدرت داشته، مثل مثلا بلادش، مثل انسان حی که فعالیت میکنه، کاراشو خودش انجام میده. این نکاتشو میخواد در مورد خدا بگه، حیاً بلا حیاتن، درست شد؟ یعنی مشتق و مبدع اشتقاق نداره که ترکیب بشه اینجوری، مشتق و مبدع در انسانها، در موجودات مشتق و مبدع اشتقاقه. حیات یک چیز است، حیات متجلیه در تو یک بخشی از اون حیات، یک تجلی از اون حیات، خود تو باز میشود با حیات تصویر بشوی و تصور بشوی، بدون حیات تصور بشوی، یعنی حیات غیر از توست، به تو میچسبد، میآید، میرود. برای خدا حیاتش اینطور نیست، هیچ فرض دوئیت و غیریتی درش نیست. و ملکن قادرن، خدا پیوسته مالک بوده، قادر بوده قبل اینکه اشیاء رو ایجاد کنه، و ملک جبار بوده بعد انشائه للکون، ایجادم که کرده بازم ملک جباره. فلیسه، دقت کنید جمله خیلی مهم، فلیسه لکونهی کیفون ولا اینون ولا لهو حدون ولا یعرفو بشیئن یشبهو. پس برای خدا و بودن خدا، این که میگیم خدا هست، این خدا هست، نه کیفیت دارد اصلا، نه مکان دارد، نه حد و تعریف و اندازه دارد، و نه قابل شناخت به وسیله چیزی است که شبیه خدا باشد، چون خدا اصلا شبیه در هیچ چیزی نداره. ولا یحرم لطول البقا، خدا مدلش اینطور نیست که چون همیشه هست پس لم یزل لا یزل پیر بشه، نه، مدل وجودیش و ادامه وجودیش اینجوری نیستش که حضور شما عرض کنم در یک بستری باشه که این کم بشه ازش، پیر بشه، ضعیف بشه، اینطور نیست. چون ما وجود داریم، امتداد وجود داریم، بقای وجود داریم، خدا این دوتا رو نداره، خدا یک حقیقته دیگه، بقا و ادامه نداره. ما چون به کس دیگه نیاز داریم، اون ما رو حفاظه میکنه، ادامه میده. درست شد؟ بقا برای چیزی متصوره که امکان عدم بقا درش باشه. امکان داره شما آن بعد نباشی ولی هستی، پس بقا پیدا کردی. اما چیزی که اصلا امکان نداره که نباشه، این دیگه بقا معنا نداره. خب در ضمن دقت میکنید که با این تعابیر، این احادیث، این کلمات، این توضیحاتی که امام دارن میدن، قوه عقلانی انسان هم قوی تر میشه. یعنی هی انسان رشد میکنه، با اینکه ذات خدا رو نمیتونه تصور کنه، ولی دایره مفاهیم و فکر انسان به یک نحوی رشد میکنه. اینم یک نکته خودش. ولا یسعقل شیئا، خداوند تبارک و تعالی ضعیف نمیشه، هلاک نمیشه برای چیزی. مثلا خدا بخواد مثلا یک کوه خیلی بزرگی رو بیافرینه، مثلا زور بزنه خسته بشه، مثلا داد بزنه برای انجامش، به زحمت بیفته، اینطور نیست. بلکه از خوف او همه اشیا به هلاکت و به ضعف و به وحشت میگرایند. بالعکسه، کان حیاً بلا حیات حادثه، خدا حی بود، باز این بودایی که به خدا گفته میشه همه زمانی نیست. کان حیاً، خدا حی بود یعنی هست و خواهد بود، یعنی ذاتشه. بلا حیات حادثه، بدون حیاتی که اون حیات بخواد حادث شده باشه. ولا کون موصوف کان، بلا کون موصوف، خدا کانه هست، کون دارد، اما کون خدا قابل وصف نیست. ولا کیف محدود، خدا کیفیت ندارد که بعد حد بخورد، محدود بشود. خدا مکانی ندارد که در اون مکان متوقف باشد. ولا مکان جاور شیئن، خدا مکانی ندارد که بعد مجاور اشیا بشه، بگیم اشیا این طرف هم، خدا اون طرفشون یا خورده اون برتره مثلا، یا توی اینا هاست، مکانمند اصلا نیست. بل حیون یعرف و ملکون لم یزل له القدره، بلکه زنده ایست که یعرف، یعنی به همین حیات، همین مقدار حیات شناخته میشه خدا، یعنی همون ماحصل معنای حیات. و ملکی است که پیوسته قدرت داشته، و ملکی است که انشاء کرده هر چه را خواسته به مشیتش، اون صاحب قدرت است که با مشیتش هر چه را خواسته ایجاد کرده. خدا حد نمیخورد، بعض ندارد، تبعیض نمیشود، جز جز نمیشود، فنا در اون راه ندارد. اول بلا کیف است، چون اینا رو توضیح دادم دیگه هی توضیح نمیدم. او کان اولا بلا کیفن، بدون کیفیت اول است، پس باید اینطور بشه دیگه، یکون آخرا بلا عین، آخرم هست ولی بدون مکان، بدون زمان، بدون مکان، بدون کیفیت. اولیت خدا عین آخریتشه، آخریتش عین اولیتشه، اولیت و آخریش عین بقای وجودشه، یک حقیقت است. اینا هیچ فرق با هم نداره. و کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هم هلاک است، هالک است الا وجه خدا. له الخلق و الامر، تکوین و تشریع به دست خداست، خلق و امر. تبارک الله رب العالمین، مبارک از خدا، عظیمتر است پروردگار. ویل که ایها السائل، وای بر تو ای سائل، پروردگار من را اوهام دربر نمیگیرد، وهم نمیتونه خدا رو بفهمه. ولا تنزل به شبهات، شبهات نسبت به خدا نازل نمیشود، یعنی این شبهات و این سوالا به خدا نمیرسه. شأن خدا بالاتر از این که با چهار تا سوال بخوای بساط توحید رو عوض کنی. ولا یحار، خدا و خدا مورد تحیر واقع نمیشه، یعنی واقعیت تعریف خدا قابل تحیر نیست که شبهه برش عارض بشه، که تو نمونی، که بمونی که بالاخره خدا هست یا نیست، خدا داریم یا نداریم، قابل تحیر نیست. اوضاع واضحاته، تحیر بردار نیست، خدا هست، این عالم وابسته به خداست، به خدا ایجاد شده. البته این لایوهارو نسخه های دیگه هم داره، دیگه من وارد نمیشم. ولا یجاوز و شی، هیچ چیز مجاوزت از خدا نمی کند، همراه خدا نمی شود، هیچ حدثی، هیچ واقعی، هیچ حالتی بر خدا نازل نمی شود، از هیچ چیزی مورد سوال قرار نمی گیرد خدا، چون نمی شود مورد سوال قرار بگیرد، چون غیر از حق و درستی از خدا سر نمی زند. خدا ملاک همه حقایقه، خودش مورد سوال از چی قرار، با چه میزانی خدا رو مورد چیز قرار بدی، سوال قرار بدی؟ سوال برای چیه؟ برای چی انسان سوال میکنه از کسی؟ سوالی که بخوای گیرش بندازی، مچشو بگیری. آه، تمام این بستر خدا مهیا کرده، مورد سوال واقع نمیشه. نه اینکه زوری باشه، دیکتاتوری، چون بزرگتره سوال نکن، احترامش کن سوال نکن، اگه سوال کنی کتک میخوری، نه، سوال در اون راه نداره، چون طبق واقعیت و حق محضه. ولی حضرت موسی سوال کرد از خدا، انبیا سوال کردن خدا پاسخ میداد. نه، سوال یعنی که سوالی که بخوای مچگیری کنی، سوالی که بخواد نقصی وارد کنه، راه نداره، اصلا امکان نداره. ولا یندم علی شیء، به خاطر همینم هم پشت سرش حضرت فرمود که خدا بر هیچ چیزی پشیمان نمیشه، چیز غیر درستی از خدا سر نمیشود که بزنند، پس پشیمانی راه ندارد. ولا تأخذ او سنتون ولا نوم، حالات مختلف برای خدا عارض نمیشه، چرت بزنه، خوابش ببره، بیدار بشه. کسایی که چرتشون میزنه اینا خدا نیستن، معلوم میشه. خب ولا تأخذ او سنتون ولا نوم، اگه بعدن ادعای خدایی کردن حواستون باشه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان و زمین است مال خداست، و ما بینهما، هر چی بین آسمان و زمین مال خداست، و ما تحت السرا، هر چی زیر خاک هم هست مال خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.